بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی خیر خلقه ابو القاسم المصطفی محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، السلام علیک یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. قلم حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر است، مگر نه اینکه حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است. قلم انسانهایی را که جدا از هم در زمانها و مکان گوناگون میزیند به هم پیوند میدهد، گویی همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام صفحه روی زمین در یک کتابخانه بزرگ جمع میبینی. درود میفرستیم به ارواح تابناک همه اندیشمندان و حافظان سترگ امانت الهی و مشعلداران هدایت بشر در طول تاریخ و عرض جغرافیا، آنان که بر این راه از جهد جان خیش گذشتند و این مشعل رو نسلن بعد از نسل به ما رسوندن. درود و تحیات وافر الهی به مشعلدار بزرگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در عصر حاضر امام راحل روح الله الموسوی الخمینی، اللهم صل علی محمد آل محمد، و همه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی تا مدافعان عزیز حرم و حریم ولایت، آرزوی طول عمر با عزت می‌کنیم برای ادامه دهندگان این مسیر نورانی، مراجع معظم تقلید، خاصه در رأس همه آنها مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و با استناد از الطاف الهی آغاز می‌کنیم آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رو. امیدواریم بتوانیم در این مسیر اونچه که مرضی رضای خدا بوده است در این هفته پژوهش ارائه شده باشد و بتوانیم برای گام‌های بهتر بعدی قدم برداریم. ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد محضر همه شما بزرگواران، جهت استفاده بیشتر از فرصت دعوت میکنم از سرور ارجمند جمعیت جهاد الاسلام و المسلمین آقای تیموری، مسئول محترم برگزاری برنامه های هفته پژوهش و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تشریف بیارن جهت هم خیر مقدم و هم گزارشی از اونچه در این هفته ارائه شد از این نمایشگاه. محضر شما خوبان هستیم، آغاز صبح ما و ترنم زیبای ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی. عرض ادب و احترام و خیر مقدم محضر حضار گرامی، مهمانان ارجمند، معاونان و مدیران دفتر تبلیغات اسلامی، خصوصا مهمان ویژه جلسه اختتامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوعلم معاون محترم وزیر، و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. با کسب اجازت سروران محترم، معاون محترم پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی، گزارش مختصری از فعالیت‌های پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی را به اختصار محضرتون عرضه می‌دارم. این نمایشگاه با اهدافی از قبیل ترویج و توسعه پژوهش و فناوری، معرفی آثار پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی به مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، ایجاد بستر مناسب بین پژوهشگران و فناوران در معاونت‌ها و مراکز دفتر تبلیغات اسلامی، ارزیابی علمی آثار و محصولات پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی و تجلیل از برترین‌های پژوهشی و فناوری دفتر تشکیل شد. شعار این نمایشگاه توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی، مسئله محوری و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود که از روز شنبه با حضور رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی افتتاح و با سخنرانی معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه و عضو هیئت امنای دفتر حجت الاسلام و المسلمین امینی آغاز به کار کرد. اهم برنامه‌های یک هفته نمایشگاه به شرح ذیل خدمتتون عرض می‌کنم: برگزاری 16 کرسی ترویجی، نشست علمی و کارگاه آموزشی با موضوعاتی از قبیل نظریه اخلاق هنجاری از دیدگاه بر اساس قرآن کریم، انسان متعالی در فلسفه نوصدرایان از دیدگاه امام خمینی، دولت تعادل بخش در فلسفه سیاسی و وضعیت کتاب در جهان امروز اسلام. دو رونمایی از 270 اثر پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی تولید شده از آذر ماه 1397 تا هفته پژوهش 1398. برگزاری برنامه‌ای در قبیل بیان دستاوردهای پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رونمایی از آخرین آثار پژوهشی پژوهشکده‌ها. چهارم، برگزاری 13 برنامه با عنوان دیدار با اصحاب قلم با هدف گفتگو و دیدار محققان، پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی با نویسندگان و اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معرفی آخرین آثار پژوهشی محققان به جامعه علمی. پنجمین برنامه اختصاص یک روز از هفته پژوهش به معرفی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه بین الملل و رونمایی از سایت اسلام پورتال. ششمین برنامه اختصاص یک روز از هفته پژوهش به مراسم تجلیل و قدردانی از برترین‌های پژوهش با بهره‌مندی از سخنان ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی و تجلیل از پژوهشکده‌ها، گروه‌های علمی، اعضای هیئت علمی و محققان و مجلات برتر دفتر تبلیغات اسلامی. هفتمین برنامه اختصاص یک روز از هفته پژوهش به مراسم تجلیل از برترین‌های ستاد پژوهش و تقدیر از ادارات ستادی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. هشتمین برنامه اختصاص یک روز از این هفته به مراسم تجلیل از فناوران برتر و تقدیر از فناوران و محصولات فناوری برتر دفتر تبلیغات اسلامی. در پنجمین نمایشگاه 25 غرفه در قالب غرفه های مربوط به معاونت ها، مدیریت ها، شعب و نمایندگی دفتر تبلیغات اسلامی با محصولات پژوهشی و فناوری تلاش داشتن آخرین محصولات خود را در عرصه نمایش و بازدید علاقمندان قرار دهند. همچنین در کنار این نمایشگاه جهت تسهیل مشتاقان علم و دانش تخفیف ویژه‌ای برای ارائه محصولات پژوهشی و اختیار قرار دادن این محصولات برای مخاطبان بود. همزمان با این نمایشگاه دو نمایشگاه دیگر را به صورت ویژه مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حاضر شد. در نمایشگاه استانی استان قم که حضور فعال داشتیم، همچنین 20 نمایشگاه فناوری و فنبازار وزارت علوم که همکاران ما در نمایشگاه تهران هم حضور فعال دارند. در انتهای این گزارش لازم می‌دانم از حمایت ویژه رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی، تدبیر و مدیریت معاون محترم پژوهش دفتر و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر لکزایی، حضور و مشارکت ارزشمند معاونت‌ها، معاونت آموزش با دانشگاه باقرالعلوم و مؤسسه امام رضا علیه السلام، معاونت فرهنگی و تبلیغی، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه، مؤسسه بوستان کتاب و اداره نشر پژوهشگاه، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، شعب و نمایندگی دفتر در اصفهان و خراسان، همچنین پژوهشکده‌ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه که محصول آخرین محصولات فناوری و پژوهشی آذر 97 تا آذر 98 را در این نمایشگاه به صورت مختصر ارائه دادن. این فضای نمایشگاه محدود بود، بیش از 270 اثر در طی یک سال، برخی از آثار در اینجا به نمایش گذاشته شد که از همه عزیزان خصوصا همکاران و غرفه‌داران تقدیر و تشکر می‌کنم. امیدوارم که خداوند متعال این نمایشگاه ما و تلاش‌های ما را مورد رضایتش قرار دهد انشاءالله، و افتخاری بر افتخارات دیگر دفتر تبلیغات اسلامی افسوده باشد انشاءالله. از کاستی‌ها نیز به سهم خودم عذرخواهم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با شعار توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی، مسئله محوری و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد. بخش‌های مختلف دفتر دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود را به نمایش گذاشتند. در افتتاحیه این نمایشگاه از تعداد 259 اثر پژوهشی رونمایی شد.
امسال مجموعه نشر دفتر تبلیغات اسلامی، یعنی مؤسسه بوستان کتاب، نشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و پژوهشکده الهیات و خانواده شعبه اصفهان، در مجموع 259 کتاب رو برای اولین بار و در نوبت اول به چاپ رسوندن.
تجلیل از برترین های پژوهش، فناوران برتر و برترین های ستاد پژوهش، همچنین معرفی فعالیت‌های بین‌الملل دفتر تبلیغات اسلامی و فروش آثار مکتوب و دیجیتال از اهم برنامه‌های این نمایشگاه بود. بخش دیگر نمایشگاه برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های علمی بود. نشست‌هایی همچون پژوهش و بیانیه گام دوم، پژوهش و اطلاع رسانی، وضعیت کتاب در جهان امروز اسلام، فرازها و فروتهای پژوهش، پژوهش‌های دینی در دنیای متلاطم کنونی، انسان متعالی در فلسفه نوصدرایان، نظریه اخلاق هنجاری اسلام بر اساس قرآن کریم، دولت تعادل بخش در فلسفه سیاسی و رمزگشایی گزاره‌های معرفتی برای آثار نمایشی. در پایان برخی از این نشست‌ها از دستاوردهای پژوهشی رونمایی و از پژوهشگران برتر تقدیر شد. برگزاری این نمایشگاه نشان از اهتمام دفتر تبلیغات اسلامی به تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسلامی و تبیین و گسترش بینش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی دارد.
مهمترین هدف نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی آگاهی مخاطبان، همکاران، اصحاب رسانه، مدیران و مسئولان مختلف از تولیدات و دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه‌های مختلف هست. در واقع با نمایشگاه می‌خواهیم بخشی از ضرورت اطلاع رسانی رو تأمین بکنیم و همینطور نمایشگاه میدانی است برای تبادل نظر میان اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران کلان پروژه‌ها با مخاطبان و اصحاب رسانه و تبادل نظر در زمینه خلأهای پژوهشی و فناوری و همینطور شیوه استفاده از اونچه که تولید شده.
پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم از تاریخ 23 الی 28 آذر ماه در مرکز همایش‌های قدیر پذیرای پژوهشگران و عموم علاقمندان بود. روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم.
قال علی علیه السلام: عقول الفضلاء فی اطراف اقلامها. در سخن بلندی از پرچمدار مشعل علم و پژوهش در کیان جامعه اسلامی یعنی مقام معظم رهبری، حضرتشان می‌فرمایند کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش در آنچه که مترتب بر علم است در رتبه های اول جهان قرار بگیرد. نمیگویم 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، هدف را بگیرید 50 سال دیگر، اما باید برویم و برسیم به این و این به همت احتیاج دارد. و من به شما عرض بکنم مطمئن باشید این ملت آن ملتی است که اگر حرکت بکند خواهد رسید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. اجازه میخوام عرض خیر مقدم مجدد داشته باشم حضور تک تک شما عزیزان، اندیشمندان، مدیران محترم و دستندرکاران حوزه پژوهش، تألیف و تحقیق. خاصه خیر مقدم ویژه عرض میکنم محضر میهمان گرانقدر این اختتامیه، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، سرور ارجمند و محقق گرانقدر جناب آیت الاسلام و المسلمین حضرت آقای ذوالعلم، که انشالله در طی این مراسم از فیض بیانات ایشون هم بهره‌مند خواهیم شد. در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم از معاون محترم آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه میقم، سرور ارجمند، جمعیت دولت اسلام و المسلمین آجای مریجی، ریاست محترم دانشگاه باقر العلوم علیه السلام که با بیاناتشون ما رو به فیض برسونن. با همراهی شما ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. پیش از عرائزم خسته نباشید عرض میکنم خدمت سرور عزیز آقای دکتر لکسایی و همکارانشون، و میدونم چقدر کار سنگین هست و سخت و واقعا خدا قوت دارد و کار سنگین هماهنگی این مجموعه وسیع پژوهشی دفتر خودش یک بخش کاره و اجرای یک هفته ای این نمایشگاه باز هم جهت دیگه، و هم به صورت گسترده این رو در مرعا و منظر دیگران قرار دادن کار سخت و پرتلاشی رو میطلبه. من به نوبه خودم تشکر میکنم و خدا قوت میگم. خیلی وقت نمیخوام بگیرم. من سال گذشته یک بحثی راجع به پژوهش و آسیب‌هایی که در حوزه پژوهش باش مواجه هستیم رو یک اشارتی میکنم که سال گذشته چه بحثی گفته شد، اشاره بسیار مختصر، و امسال ادامه اون بحث است. عنوان صحبت من آسیب شناسی اجتماعی حوزه پژوهش هست و جامعه شناختی. یعنی از منظر جامعه شناسی علم بخش پژوهش رو سال گذشته عرض کردم که در فضای کلی جامعه اساساً پژوهش جایگاه چندانی ندارد. سرانه هزینه هایی که برای امور متعدد جامعه میشه قابل مقایسه نیست. مثلا هزینه ای که در یکی از آسیب های اجتماعی که مثلا مواد مخدر هست در جامعه ما تقریبا 3000 برابر هزینه پژوهش در کشوره. 3000 برابر، یعنی یک چیز سنگینی که این هم که دارم میگم مال سابق تر هاست. موقعی که مقدار فرصت بیشتری میکردم که این آمار رو ببینم، الان شاید بدتر از این باشه. که البته این آسیب های اجتماعی نه انحرافات، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی بخشش هم برمیگردد به همین آسیبی که تو بخش پژوهش ما تلاش نمی کنیم. من اشارتی پارسال کردم و در خود پژوهش هم، حالا باز پژوهش های یعنی علوم انسانی و سایر پژوهش ها، باز یک فاصله بسیار وسیع و وسیق در بین علوم انسانی و سایر علوم هست. همجوری که در بحث رشته های علوم انسانی و رشته های غیر علوم انسانی، حتی سازوکار ما، حتی قوانین موجود در فضای اجتماعی، به اصطلاح سازمان اجتماعی علم ما، این رو به نحوی است که خروجیش جز این در نمیاد. حالا من یک بخش کارم که بخش دانشگاهی است، شما دانشجوی دوره دکتری علوم انسانی تسهیلاتی که به او میدن یک پنجم هم، یعنی شاید کمتر از یک پنجم، به ظاهر حتی قانون یک پنجمه دانشجویان غیر علوم انسانی است. قانون اینجوریه، اما در عمل شاید اصلا قابل، یعنی یک پنجم که چیز خیلی خوبیه، ما این رو قبول داریم که یک پنجم هم اتفاق بیفته، در عمل این اتفاق نمیفته. این آسیب ها رو باز پارسال من یک بحثی داشتم رفتم تو فضای، به تعبیری میگم اینا آسیبای برون پژوهشیه، درون پژوهشی. امروز میخوام آسیبای جامعه شناختی درون پژوهشی رو بگم. تو فضای علوم انسانی باز، علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی، باز همون قصه وجود داره و قصه پرقصه وجود داره. در علوم انسانی اسلامی باز در بین حوزه و غیر حوزه باز اون مشکل دیگری است که هست و اینو اشاره شده سال گذشته. امسال از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید اولا تشکر میکنم، عذرخواهی هم میکنم که وقت عزیز شما رو میگیرم و شاید این مقدار این بحثای امروز من در بخشی در دل، میگفت که این چیزایی که شما میگید برای شما لطیفه است، برای ما خاطره است. این شما میگید ما خودمون پژوهشی هستیم و اینا درش درون اونو هستیم، ولی من به صورت عمومی میخوام بگم که بخشی از کار رو خودمون هم نمیدونیم که توی چه مشکلاتی داریم دست و پنجه نرم میکنیم و چقدر محدود شدیم. من اولین آسیب جامعه شناختی حوزه پژوهش رو حرفه‌ای شدن پژوهش، اینایی که دارم عرض میکنم تحقیقاتی است که در جامعه شناسی علم حتی در جوامع موفق در امور پژوهش گفته میشه. حالا ما اگه به اونجا هم برسیم باز خیلی مناسب هست. اولین آسیبی رو که امثال هیگستروم در حوزه جامعه شناسی علم مطرح میکنن میگن حرفه‌ای شدن پژوهش. میگن گذشت اون زمانی که با نگاه زیبایی شناختی شما به پژوهش نگاه میکردید. یعنی چی زیبایی شناختی به پژوهش نگاه میکرد؟ یعنی اینکه من به عنوان یک پژوهشگر مسئله از درون خودم بجوشد و در راستای حل اون تلاش بکنم. این دیگه در عصر امروز معنا ندارد اصلا. با سازمانی شدن پژوهش، پژوهشگر تحت نظام سازمان پژوهش است، مسئله به او داده می شود و گاه هم پاسخ مورد نظر خواسته می شود. این یکی از آسیب‌هایی است که حالا چرا میگی جامعه شناختی؟ این جامعه شناسی علم هست، یعنی اجتماع علمی، نه جامعه شناسی معنای جامعه عمومی. در جامعه علم و یا به تعبیر دیگه اجتماع علمی، این یکی از آسیب هاست که حرفه‌ای شد پژوهش. و از زمانی که حرفه‌ای شد شما پژوهش های تعبیر، حالا تعبیر عامیانه است، گردن کلوف نمی‌بینید. الان کتاب های سال که معرفی میشه واقعا تورق کنید، میارزید این کتاب سال بشه؟ یا چقدر ما به تعبیر جامعه شناسان میگو اون فرهنگ آرمانیتون رو اووردید پایین؟ چرا؟ چون واقعی هی داره تنزل پیدا میکنه، فرهنگ آرمانی هم خودش رو میبازه. من خیلی بیرون نرم، در حوزه علمیه یه زمانی کتاب‌هایی مثل اصول کافی، مثل جواهر، این کتاب‌های گردن کلفتی که سال‌های سال، یا تفسیر قیم المیزان که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که 200 سال بعد مردم باید متوجه بشن چیه. هنوز ما متوجه نمی‌شیم، نمی‌فهمیم. آیه 102 سوره بقره علامه طباطبایی میگه 1,260,000 معنا داره. چون این پژوهش های به تعبیر ناصحیح من گردن کلوف امروز، چرا؟ چون سازمانی شدیم، زمان داریم. در این زمان شما باید این تحقیق را پاسخ بگید و الا بودجه از کف میره. در حالی که در العلم و حلمون، علم حلمه، بله باید تلاش بشه سالهای سال. چون حرفه‌ای شد نه آجون سر وقت باید شما گزارش کار بدی. گزارش کار به کجا رسید؟ چند صفحه نوشتی؟ 200 صفحه مثلا شما برای رساله دکتری باید بنویسی و اکثرا، یعنی اکثرا آب بستن. در محضر آقای دکتر لکسایی بودیم 10 سال پیش در دانشگاه وین، رفتیم اون مخزنشون، اونجایی که به اصطلاح پایان نامه ها رو گذاشته بودن. یکی از پایان نامه ها رو دیدم 32 صفحه، 32 صفحه، عکس گرفتم ازش. اون وقت معاون پژوهش دانشگاه بودم که برای ما خود دانشگاه بودم. آقای 32 صفحه، حرف همینه، بیش از این نه. شما قرارداد بستی 100 صفحه مطلب به من بدی، خب نیست. حرفه‌ایگری یکی از آسیب‌های جدی حوزه درون پژوهشی است که این رو هیگستروم سال 2002 داره این حرف رو میزنه، یعنی 18 سال پیش، اونم در غرب، نه اینجا، اونجایی که شما دیروز یک خاطره ای رای دکتر بابایی، نمیدونم حضور داره نه، فرمودن من یک مطلبی نوشتم بردم استادم در مثلا خدمت یکی از آقایان اندیشمندان همین کشورهای پیشرفته بهش دادم، 3 صفحه اول رو گذاشت کنار، گفت ما اینقدر پول نداریم حرفای نامربوط چاپ کنیم. این آسیب برگرده به حرفه‌ای شدن. چه باید کرد؟ این باید برگشت به تراث خودمون که معلم و عالم را حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که نیازش بهش برآورده کن، حقوق براش ننویس. ببین چقدر نیازش بده بشین بنویسه. و اون روایت معروفی که از حضرت هست، من اونو دیگه سر شما درد نیارم، خودتون بهتر از من بلدید. پس اولین مشکل و مشکل اساسی هم هست، البته همین هم برای خودش انواع و اقسام آسیب‌ها رو به دنبال خودش داره که یکی از اونها عدم امنیت شغلی است. یعنی وقتی حرفه‌ای شد، من زمان محدود باید مکتوب مشخص شده و آنچه که من طلب می‌کنم، بعضی از جاهایی که عرض می‌کنم که از محقق میخوان، چنین یعنی حریت رو از او گرفتن. من اصلا آسیب‌های روانشناسی دیگه نمیخوام بگم، آسیب‌های اقتصادی رو نمیخوام بگم، آسیب‌های سیاسی رو نمیخوام بگم. تو حوزه پژوهش داریم کم نظیری ندارد که بیام برای شما بگم که محقق در چند سال بعد میگه این حرف من نبود، از من خواستن، پول دادن، گفتن آقا چه پول میدیم اینجوری، شما باید استنباط بون به اینجا برسی. اینا در حتی جوامع پیشرفته هم اتفاقات افتاده، فقط نگیم در جوامع در حال پیشرفت. مثلا یکی از آسیب‌های حوزه علم مدرن، شما الان ISI که در تمام کشورها جایگاه دارد، میگن چه مقالاتی خدمت یکی از این آقایان عضو تحریریه ISI در آلمان، ایشون در دانشگاه باقرلوم که اومدن، میگفت سال میلیون‌ها مقاله میاد، در حوزه پژوهش دروازه‌بانی معنا نداره. در حوزه پژوهش باید اون چه که از دل اون دانشمند تلاشگری که سالها تلاش میکند که ایده پرورش یافتش رو در اختیار مرعا و منظر بذارید، خب در اختیار گذاشته بشه. چرا دروازه‌بانی هست؟ علت دروازه‌بانی است که حرفه‌ای است، معلوم نیست نظر خودش باشه. این یک جهت. جهت دیگه که نه، اون چی که ما میخوایم رو انجام نمیده. ما برای خودمون یک ترولر میگه که نظام نهاد اجتماعی علم یک کارکرد آشکار دارد، یک کارکرد پنهان. کارکرد آشکارش تولید علم معتبر هست، کارکرد پنهانش حصار کشیدن دور خودش، هر کی وارد این نمیتونه بشه. میخواد مقاله پژوهشی بدی، حتما باید شأنیتش داشته باشه. شأنیتش چیه؟ استاد باشی، اگر شاگرد باشی نمیشه. حالا من این فضا رو قرار نیست که خیلی مفصل، نمیدونم چقدرم باید تموم شد صحبتم؟ وقتم تموم شد؟ 5 دقیقه مونده، خدا رو شکر. یک آسیبش گفتم، آسیب اول، که همه آسیب‌های بعدی به او برمیگردد، بحث حرفه‌ای شدن هست که متاسفانه ما مشکلات متعدد. دومین آسیب در حوزه درون پژوهی اشتغالات متعدد پژوهشگر. یک جهتش جبر اقتصادی است. میگه چیکار کنم آقا؟ باید اداره بکنم زندگی رو. یک محقق چند جا قرارداد میبندن، چند جا ارتباط دارد، نمیتونه. ما معصوم نیستیم، توان علمیمون اونقدر نیست که بتوانیم فایل رو ببندیم بریم فایل بعدی. همه اونها رو یه جور اضافه میکنیم، یک از اوکی اینور اضافه میکنیم میشه روانشناختی، یه جامعه در درون میشه جامعه شناختی، همش یک حرف. این اشتغالات متعدد خودش تو فضای پژوهشی مشکلاتی ایجاد میکند و سازوکارهای بسیار وحشتناکی رو باز در این فضا ایجاد میکند. سطحی نگری در تحقیق که تقریبا اشاره کردم، دیگه نمیخوام بهش بپردازم، که متاسفانه چون فضا فضای حرفه‌ای شد و من باید 100 صفحه تعویل بدم در سال، 120 صفحه تعویل بدم، جز این که بیام بالاخره هی آب توش ببندم چیزی دیگه ندارم دیگه. آقا همه مطلب یک چیز بیشتر نیست. من جمع بکنم در 10 صفحه مطلبم تمومه؟ خب ندارم. مثل این آموزش ما میگن آقا 16 جلسه باید این درس بیه. میگه آقا من 14 جلسه اومدم تمام بحث دیگه ندارم. میگه نه باید ادامه بدی. خب میام 4 تا لطیفه اضافه میکنم، 4 تا قصه اضافه میکنم، 4 تا خاطرات اضافه میکنم، میشه به به کلاس 18 جلسه‌ای 16 جلسه‌ای شد. پژوهش هم همین. یکی از چیزهای بسیار جالب در بحث آسیب‌های جامعه شناختیش محدودیت‌های فرهنگی است در حوزه پژوهش. یکی از زمینه‌های که باعث مانع پیشرفت پژوهش میشه، علم میشه در جامعه، محدودیت‌های فرهنگی. جامعه‌ای که گرفتار این آسیب باشه از محقق انتظار دارد که با مشهورات مخالفت نکنه. یکی از معضلات درون پژوهشیه که از محقق انتظار دارد که با مشهورات مخالفت نکند، بلکه در راستای اونها و برای اثبات اونها. این یک چیزی غیر از سازمانی است که من دارم بر اونجا کار میکنم که از من میطلبد چیزی را تحقیق کنم و نتیجه بگیرم که من میخوام. باز جامعه هم همین حالت رو داره، چرا که مشهورات بر اذهان جامعه حاکم شد، از این رو مخالفت با اونها رو نوعی جرم دینی یا حتی اخلاقی میدونن. این یکی از آسیبای جدی حوزه پژوهشه که پژوهشگر، حتی بسیاری از بزرگان و مراجع ما جرأت نمیکنن در باره یک بحث جدید، به تعبیری که از بزرگان، من حالا چون خیلی شاید راضی نباشه بگم، فرمودن اکثریت اون چه که داره اتفاق میفتد اجتهاد نیست، همش تقریره از مباحث گذشته است. یکی از علتهایی که نمیتوند اون اجتهاد جدید و حاصل اجتهادشو در جامعه ارائه بده همون فضای فرهنگی است که اجازه حرف جدید تا الان اینجوری بوده، شما حتی به بحث تکفیر هم کشیده میشه. این یکی از آسیبای جدی حوزه پژوهش هست. یکی از آسیب‌های پژوهش امروز در نگاه جامعه شناسی شتاب زدگی در تحقیقه. تحقیق شکی نیست که موجب پیشرفت و روشنگری در سطح فرهیختگان میشه، هیچکی شک نداره، ولی برخی تحقیقات هنوز مراحل نهایی خودشون طی نکردن یا شبهات و ابهامات و سوالاتی رو که ایجاد شده جواب ندادن وارد جامعه میشه. خب این یک آسیبه، راه رو برای دیگران هم میبندن. این یکی از امور که باز برمیگردد به همون حرفه‌ای شدن، شتاب زده. خب یک بحثی رو آقا باید جواب بگیم، از من میخوان، من مسئول پژوهشگر میگن آقا این همه هزینه برات کردم، چند تا کتاب دادی بیرون، اینو میخوان از من. اما چند تا، همونجوری که از آموزش میگن آقا جون من این همه هزینه میکنم چند تا، میان کمی. متاسفانه امروز یکی از ابزارهای اندازه‌گیری که در کارآمدی چه حوزه پژوهش چه حوزه آموزش در جامعه ما به خصوص داره اتفاق میفته، نگاه کمی نگری است که نگاه میکنم آقا این آب چقدر هزینه شد، میگن آقا مثلا 10 تومن، خود چه کاریه، بیرون اومدن هست 3 تومن میدن. اما نمیگه من احیا نفسن در علوم انسانی، در علوم پیچیده انسانی که هر لحظه، هر لحظه، یعنی هر لحظه امکان تحول و ما در جامعه شناسی ابتدا که رفتیم این درس رو بخونیم به ما گفتن که جامعه شناسی علمی است که نسخه مرگ خودش میپیچه. چرا داره راجع به انسانی حرف میزنه که این انسان خلاقه، میتونه عوضش کنه. شما پیش بینی میکنی که چنین رفتاری میکنه، میگه نمیکنه. این انسان و این پیچیدگی نباید اجازه بدن، این اجازه چون شتاب زدگی هست باید آمار و ارقام داده بشه. بنابراین شما شاهد ما 260 فرمودن، 260 یا 260 رو نمیدونیم چیه یا 260 واقعا خود ما رو بگید. اگر این باشد ما در حوزه عمل و چیز باید مشکل داشته باشیم. مگر یک مشکل دیگه‌ای که آخرین نکته رو عرض بکنم، از سروران عزیز عذرخواهی هم میکنم که اطاله سخن چیزایی که شما میدونستید رو براتون داشتم عرض میکردم. یکی از آسیبای جدی، من میگم 260 درست، اما امتداد اجتماعیش کو؟ کدوم مسئله رو حل میکنه؟ ما 260 اگر 60 مسئله ما رو حل میکرد، نه، هر سال 6 مسئله رو یک مرکزی مثل این مرکز بتونه حل بکنه، بسیار یکی از آسیبای جدی حوزه پژوهش ما امتداد اجتماعی ندارد. غرب این تلاش کرده و موفقیت هم دارد، بالاخره بر اساس مبانی خودش، فلسفهش رو، حتی فلسفهش که او را آگوست کنت در رتبه بندی علم جز علم نمی‌شمارد، این را آمدن امتداد اجتماعی دادن، روی فضا ایجاد شد. و این آسیب‌ها هست که در حوزه پژوهش مواجه هستیم باش. نه تنها اونجا دست و پا زده و گفته که تموم کن، اومده اینجا ایستاده در به این معنا که آقا شما پاشو، تا شما ایستادی ما با خیال راحت میشیم. خدا انشاءالله توفیق بدهد بتونیم در مسیر برطرف کردن آسیب‌های متعدد و حوزه‌های متعدد پژوهش گامی برداریم و خدا همین توفیق را هم از ما نگیرد. باز هم خدا قوت عرض میکنم خدمت سروران عزیز، عذرخواهی میکنم از همه سروران، از اطاله صحبت و همچنین از این عزیز که نگران وقت و تقسیم وقت هست. انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد در مسیر ترویج، تبیین و تبلیغ ارزش‌های ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم توفیق داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است و بدان اهتمام دارد پوشش دهد. راجع به مسئله علم و تحقیق، من این را عرض بکنم، کشور ما بدون حرکت در جاده گسترش دانش و گسترش پژوهش امکان ندارد بتواند به نقطه مطلوب خودش دست پیدا کند. مخصوص کشور ما هم نیست، کلید دانش و پژوهش است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صلی علی محمد و آل محمد. تقدیر و سپاس داریم از معاون محترم آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم که بسیار خوب در این محفلی که جای همین آسیب شناسی هایم هست نکات بسیار مؤثری فرمودن. نزدیکتر شدن ما هم برای استفاده بیشتر از بیانات حاج آقا بود که بیشتر بهره‌مند بشیم و الا خودشون صاحب جلسه هستند و فیض میدادن. آری، این گونه است که کاروان پربرکت پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به رباط آخر رسید و امروز شاهد اختتامیه این نمایشگاه هستیم. ولی آنچه مسلم است آنکه این هیچگاه پایانی بر یک آغاز نیست، بلکه آغازی برای مرحله‌ای پربارتر و نورانیتر است انشاءالله. فیض آماده است، بهره‌مند میشیم از بیانات سخنان ارجمند این نشست که قبول دعوت فرمودن. ما به ایشون خیر مقدم و آرزوی قبولی زیارت داریم در عش آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قم مقدسه مشرف شدن، در محضرشون هستیم. معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش سرور ارجمند، محقق گرانقدر، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر ذوعلم ما را بهره‌مند خواهند فرمود با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدا رو سپاسگزاریم توفیق داد در جمع شما دوستان، برادران و خواهران ارجمند حضور پیدا بکنیم در این نمایشگاه بسیار ارزشمند که زحمت کشیدن دوستان. تبریک میگیم به دفتر تبلیغات اسلامی که به حمد الله در یک بلوغ و بالندگی بسیار مؤثری به سر میبره و به این بلوغ دست پیدا کرده. و از برادر ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی و بقیه دوستان هم تشکر و سپاسگزاری میکنیم. بنده به عنوان یک طلبه، این عناوینی که فرمودن، یه عرایزی دارم عرض میکنم. بحث اصلی مطلبی است که بهش وارد میشیم، ولی دو نکته رو ناظر به بحث جناب آقای مریجه عرض بکنم که انصافاً بحث بسیار لازمی است که باید بهش بپردازیم. این روزها هم در هفته پژوهش ما یه قدری به همین بحث هم یه اشاراتی داشتیم یه جایی. نکته اول این هست که اونچه که در فرهنگ ما وجود داشته تحقیقه. این تحقیق تبدیل شده پژوهش به عنوان ترجمه ریسرچ. یعنی ما محقق اردبیلی داشتیم، محقق اصفهانی داشتیم، محقق هلی داشتیم، محقق داشتیم. تحقیق خیلی معناش عمیق‌تر و کارآمدتر تا واژه پژوهش که اگر بخواد اونم ترجمه ریسرچ باشه که در واقع یک نوع بازکاوی تعریف میشه. و به نظر میرسه که اگر ما روی این مبنای ادبیات و فرهنگ خودمون متمرکز بشیم و به تحقیق بیشتر بیندیشیم و لوازمش، نتایجش، اقتضائاتش، زمینه‌هاش، میتونه اون فرهنگ پژوهشی ما رو تغییر بده، نه اینکه فقط اصلاح بکنه. تحقیق خب این هست که یک تلاش واقعی فکری مستند و مستدل برای دستیابی به آنچه که حق است. پس در درجه اول در درون این واژه تحقیق معلوم است که یک امر حقی وجود دارد. آنچه که امروز تفاوت مبانی معرفت شناسی ما و مبانی معرفت شناسی غربی است این هست که در اونجا اساساً حقیقت مستقری و حقی مستقل از معرفت و شناخت ما در بسیاری از عرصه‌ها بهش قائل نیستن، به خصوص امروز که بحث فضای مجازی و اون توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی هم مطرح شده، بحث زندگی دوم در فضای مجازی مطرح شده که به زندگی اول داره به تدریج تبدیل میشه و از این قبیل. اما باید خیلی حواستون جمع باشه که این مبنای عمیق و قویم و محکم معرفت شناسی خودمون تحت تأثیر این نظریه پردازی ها و فضاسازی های به ظاهر علمی نشه و قرار نگیره. نکته دوم بحث این هست که تحقیق باید به تحقق بیانجامد، همین که مطرح فرمودن. و امروز علی‌رغم همه تلاش هایی که در حوزه های ما، در دانشگاه های ما میشه، پیوند خیلی محکمی بین مسائل جامعه، مسائل اساسی کشور ما با این تحقیقات هنوز برقرار نیست. اون بحثی که به نظرم رسید چند دقیقه خدمت دوستان طرح بحث بکنم، بحثی است که ناظر به مناسبت دیروز هست، 27 آذر، وحدت حوزه و دانشگاه، و بحثی که برمیگرده به شعار این نمایشگاه که تحقق بیانیه گام دوم انقلابه. ما از حیث آموزش پرورش که بالاخره 12 سال 13 سال بچه های ما و شما در یک فرایند تأثیرگذار نامرئی ولی بسیار مؤثر و مؤسس شخصیت فرزندان ما قرار میگیرند، این دبستان و دبیرستان، اینکه چه نگاهی نسبت به علم، نسبت به دین، نسبت به اخلاق، نسبت به معنویت، نسبت به غرب، نسبت به جامعه خودمون، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به اسلام، ارزش‌ها و غیره پیدا می‌کنن، این باید مهمترین دغدغه ما باشه. و این بحث حوزه و دانشگاه که حضرت امام رضوان الله علیه وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح می‌کردن و امروز هم برای ما تقریبا یا مقفول یا تقلیل پیدا کرده به همکاری و همفکری و ارتباطات و از این قبیل، نه وحدت، و یا اصلا در نظر بعضی از ماها محال می نماید. دانشگاه برای خودش یه یالوکوپال داره، برای خودش پیشینهی داره، حوزه هم برای خودش پیشینهی داره، بالاخره یک جایگاهی داره، وجاهتی داره، مگه میشه نو با هم به وحدت برسن؟ عرض بنده در این باب اینه که حضرت امام که وحدت رو مطرح کردند، خب در همون زمان حیات شریف حضرت امام این کلام امام تفسیر میشد، بازنمایی میشد، بازخوانی میشد، ولی امام در اواخر عمر شریفشون یک تعبیری به کار بردن، شاید اواخر بود، که حوزه و دانشگاه باید در هم ذوب بشوند. یعنی مراد امام از وحدت به معنی حقیقی کلمه بود یکی شدن حوزه و دانشگاه. این استعاره ذوب شدن خیلی میشه ازش نکات رو به دست آورد. وقتی شما دو تا فلز رو ذوب میکنید با هم، یک چیز سومی اصلا حاصل میشه، یه آلیاژ جدید به دست میاد که نه اون اولی هست نه اون دومی. اگر بخوایم واقعا این رو به اقتضای این تعبیر در واقع تفسیر بکنیم، بی‌تعارف معناش اینه که نه حوزه ما امروز اون حوزه ایست که باید باشد از نظر حضرت امام، که این رو هم صریحا امام بارها فرمودن، خیلی صریح، خیلی با بیان تند و ادبیات شفاف بیان فرمودن، و نه دانشگاه ما اون دانشگاهی است که باید باشه، اون رو هم باز در بیان امام خیلی شفاف مطرح شد. در واقع میشه گفت که امام دیدگاهش این بود که ما بایستی این دوتا رو نه اینکه از بین ببریم، نه اینکه یکی رو به نفع دیگری حذف بکنیم، نه اینکه اینها با هم ترکیب بشن، نه اینکه اینها با هم دیگه مرتبط بشن، نه، اینها باید به وحدت برسن با این تعبیری که باید در هم ذوب بشن. شاید یکی از زیربنایی ترین نیازهای ما در گام دوم این هست که همین بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو به عنوان یک مسئله محوری بسیار مهم که در اداره جامعه ما مؤثره، در سیاست جامعه ما مؤثره، در تعلیم و تربیت جامعه ما مؤثره، و مهمتر از همه اگر بخواهیم بگیم که اوج تحقق گام دوم انقلاب پیشرفت به سمت شکل‌گیری واقعی و جدی تمدن نوین اسلامی است، اونجا بسیار ضروریه. مگه می شود ما به تمدن اسلامی برسیم که اون تمدن نوین اسلامی حتما نیاز به یک تفکر محوری، و مگه میشه این تفکر محوری از یک وحدت و اصالت و ریشه‌داری و اعتبار و کارآمدی برخوردار نباشد و ما به تمدن برسیم؟ خب همه تمدن پژوهان گفتن که تمدن، هر تمدنی مبتنی است بر یک تفکری، بر یک اندیشه‌ای. اونچه که امروز در جامعه ما وجود دارد یک اندیشه نیست، در حقیقت دو اندیشه است. یه اندیشه ایست که برآمده از همون نظام فکری دانشگاهی ماست، یه اندیشه ایست که برآمده از نظام فکری حوزه علمی ماست. اون کانون اصلی و گرانیگاه اصلی تفکر دانشگاهی ما نگاه‌هایی است که بالاخره نگاه‌های ناظر به علم و تفکر و تمدن در غرب شکل گرفته، از طبقه بندی علوم گرفته تا روش شناسی علم تا اهداف و غایات علم، اگرچه اونها در مبانی معرفت شناسی خودشون بارها یک تبصره هایی زدند، ولی بالاخره به طور خیلی روشن معلومه که اونها به اون عقل خودبنیاد معتقد و متکی هستن. یعنی چه اوگوست کانت وقتی حرف میزنه، چه کانت وقتی حرف میزنه، چه هگل وقتی حرف میزنه، چه کانت وقتی حرف میزنه، میگه این دیدگاه من است، من به این رسیدم، عقل من این را میگوید، تجربه من این را میگوید. در حالی که گرانینگاه و اون نقطه کانونی معرفت حوزوی ما این است که من آن چیزی را که وحی به من ارائه کرده است میخوام بفهمم. این خیلی متفاوته. شما در همین آثار که نگاه کنیم این که تمامش مبتنی بر این هست که ما میخواهیم اون منبع دانش مطلقی که و زلال و جامعی که و منبع علمی کارآمدی که و راهگشایی که از طریق وحی به پیامبر اکرم به ائمه معصومی منتقل شده و در قالب کتاب و سنت برای ما الان قابل دسترسی هست، اون رو میخواهیم بفهمیم که چه میگوید. متکی بر این هست غالبا. حتی فلسفه ما هم که یک دانش عقلی است مستقل از اون نیست. یعنی مرحوم صدر المتالهین کاری که انجام داد یکیش این بود که امتداد نقل رو به عرصه عقل هم کشاند. این در اسفارش ببینید این پر است از آیات و روایات و اون برداشت های عمیق عرفانی و لطیفه ها و ظرافتی که ایشون در واقع استنباط میکنه. اگر حکمت مشا فقط بر عقل متکی بود، حکمت متعالیه گفت نه، عقل کفایت نمیکنه، من این عقل رو باید به کار بیاندازم که بتوانم وحی رو، قرآن و سنت و اطرت و روایات رو خوب بفهمم. اونم نه فقط با یک فهم ذهنی، من باید به یک توانمندی درونی برسم، به یک خودسازی عمیقی برسم، به یک طهارتی برسم که اون لایمسه الا المطهرون این در واقع شرطش حاصل بشه و بعد من بتونم این رو بفهمم و برای خودم، برای زندگی خودم، جامعه خودم، هر جا میتونم اون رو امتداد بدم و جریان بدم. پس یک شکاف اساسی امروز بین حوزه و دانشگاه ما وجود داره. اون وحدت اصلا راجبش فکر نشده، بحثی نشده. این مقالاتی ما نوشتیم با یک فهمی که عرض کردم یا تقلیل پیدا کرده یا بعضا اصلا محال تلقی میشه. ولی به نظر میرسه تا وقتی ما این مسئله رو حلش نکنیم خیلی از مسائلمون حل نمیشه. اگر ما از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، یک کسی از بیرون جامعه ما بیاد توی این هفته پژوهش نگاه کنه و رصد کنه، یک نگاه ماهواره‌ای داشته باشه از بالا به پایین، میگه بله در این جامعه دو گروهن، اینها دیوارهای محکمی بین خودشون وجود داره، هر دو هم در درون خودشون دارن تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، حرف میزنن، بحث میکنن، اونا هم همینجور، ولی گویا که اینا در یک آتشبس علمی قرار دارن در حالی که مبانیشون کاملا سر ستیز با هم داره و این مبانی اصلا نمیشه قابل جمع بشه، ولی یه دشون در قم نشستن به عنوان مرکز و مشهد و غیره، یه دم در تهران نشستن و دانشگاه و غیره. یعنی امروز استاد دانشگاه ما که در یک مرکز پژوهشی اثرگذار داره کار میکنه میگه چی میگید؟ علم همین علم رایجه، باید شما زانو بزنید ببینید غربی ها چی گفتن، یاد بگیرید، حد اکثر این هست که خوب یاد بگیرید، خوب عمل کنید، همین حد اکثر اینه. اصلا چیزی به عنوان تولید علم دینی، علم اسلامی، تحول در علوم قبول نداره. نه اینکه یکی دوتا. اگر واقعا بخوایم ببینیم اونجوری که واقعیت دارد، غیر از یک رگه‌هایی از کسانی که بنابر اعتقادات ایمانی و دینی خودشون یک تعابیری و تفاسیری از علم دینی رو در واقع قبول دارن، اصلا متن این نیست. بعد البته بعضیشون احترام ما رو نگه می‌دارن، حرمت نگه می‌دارن، میان میرن، گفتگو می‌کنن. در حوزه ما چی می‌گذره؟ آیا حوزه علمی ما دانشگاه رو به نوعی یک نهاد معتبر قبول داره؟ اینجا البته قبول بیشتری وجود داره، ولی نه، اینجا هم وضع خیلی بهتر از اون نیست. اگر عمیقا ما موشکافی گفتمانی و نظریه‌ای بکنیم، ما هم در حوزه میگیم اینا یه حرفای غربی رفتن یاد گرفتن، دارن اونام تکرار میکنن، ترجمه میکنن. پس اون وحدته چی خواهد شد؟ به نظر میرسه که این وحدتی که باید حاصل بشه در واقع وحدتی است که در همون نگاه معرفت شناسی به علم و منابع علمی باید اتفاق بیفته. یعنی حوزه ما باید بپذیرد که عقل هم و به خصوص عقل تجربی هم واقعا جایگاهی داره، واقعا اعتبار داره، واقعا میشه بهش نگاه کرد. دانشگاه هم باید بپذیره که به اون دانش وحیانی هم میشود و باید تکیه زد، باید ازش استفاده کرد. یعنی قرآن رو فراتر از این که اول جلسه خونده بشه و حرمتش و قدسیتش حفظ بشه، به این برسه دانشگاه که قرآن یک منبع معتبر علمی است که ازش میشه گزاره‌های علمی استخراج کرد، قواعد علمی میشه ازش استخراج کرد و باید استخراج کرد. در واقع همون چارچوبی که استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه جوادی آملی در کتاب منزلت عقل نوشتن و تنها راه اسلامی شدن دانشگاه و وحدت حوزه دانشگاه را با یه اشارات البته همین چارچوب میدانن، این رو باید واقعا نشست روش کار کرد. یعنی اون راهگشاست. اون حاصلش این هست که دو منبع معتبر که این دو منبع همتای یک دیگر هستن، هیچ کدام بر دیگر از ارزش و اعتبار ترجیح نداره و هماهنگ با یکدیگر هستند. به عنوان دو منبع همتا و هماهنگ، عقل و نقل، با همون تفاصلی که دوستان می‌دانند. این عقل کاهش پیدا کرده به عقل خود بنیاد در دانشگاه ما، در حوزه ما هم تقریبا محذوفه و به نقل ما تکیه کردیم، مگر برای شناخت اون نقل و در واقع استنباطاتی که ما به عنوان استظهارات و فهم نص و از این قبیل میخواییم به دست بیاریم. و در حالی که ایشون به عنوان یک خریت فن، به عنوان یک معرفت شناس تأکید میکنه که هر دو مجموعه بایستی به هر دو این منبع تمسک کنن، ما به این نرسیدیم. نه تنها نرسیدیم که خود همین راهکاری که ایشون ارائه میدن با اون مبانی که مطرح میکنن، ادله‌ای که مطرح میکنن، به عنوان یک راه حل عملی امتداد پیدا نکرده، تبیین نشده. البته ایشون اصل مسئله رو مطرح کردن، فروع مسئله، زوایای مسئله، روش‌شناسی مسئله، به تعبیر خود ایشون همون اصول فقه مانندی که باید در خدمت این معرفت قرار بگیره، اینا هنوز باید روش کار بشه. اما اگر که ما حرف ایشون رو واقعا بگیریم و دنبال کنیم، به یک انقلاب علمی، انقلاب معرفتی چه بسا منتهی بشه و حوزه و دانشگاه ما آنگونه میتونن با هم وحدت پیدا کنن. یعنی وحدت در چارچوب و اون پارادایم و اون در واقع معیارهای معرفت شناسی، نه اینکه حوزه بشه دانشگاه، دانشگاه بشه حوزه، رشته‌های تخصصی تغییر پیدا کنه، نه. یعنی همون دانش پزشکی هم و دانش روانشناسی هم و دانش ریاضی هم به نظر استاد بزرگوار اگر این چارچوب مطرح بشه، میشود اون علمی که مورد اعتماد و وفاق بین حوزه و دانشگاه هر دو هست، هر دو قبول دارن. فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و جامعه شناسی و روانشناسی و غیره هم در حوزه و دانشگاه اگر در این بستر معرفت شناسی تولید بشه، همسو خواهد بود. بله، در هر علمی هم اختلاف نظر وجود داره، مگه در علوم دانشگاهی اختلاف نظر نیست؟ ولی هر دو اختلافات رو در یک چارچوب معرفتی میخوان حل کنن. ما الان دچار یک دوگانگی در اون مبنا و خواستگاه معرفت شناسی در این دو نهاد علمی هستیم. بنابراین وحدت ایجاد نمیشه. هر دوام داریم پیش میریم. همین چند روز قبل یک نمایشه بسیار مفصلی وزارت علوم فناوری برگزار کرده بود، معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار کرده در دانشگاه. اونم خیلی کار کردن. ما هم خیلی کار کردیم. تازه این نمایشه فرمود دفتر تبلیغات اسلامیه. اگر شما بقیه نهادهای تحقیقاتی حوزه رو هم اضافه کنید خیلی کار شده. ولی به نظر میرسد که این دو تا کار هر کدوم در ریل خودشونه. دو تا ریل علمی در جامعه در حال حاضر وجود داره. و تا وقتی این دو ریل علمی وجود دارد ما هم در آموزش پرورش گرفتار تضاد و تعارض و تناقضیم. یعنی کتاب تعلیمات دینی ما یه چیزایی به دانش آموز ارائه میده، کتاب تاریخ ما یه چیز دیگری میگه اصلا، کتاب زیستشناسی ما یه مطلب دیگری میگه. یعنی ما یک تعارض درونی ناآشکار ولی اثرگذار که داریم در نظام درسی و تربیتی آموزش پرورشی فعلی ما این است که این دو، از این دو منبع علمی هر کدام یک گرته برداری کردن. این گرته برداری ها درست بوده، غلط بوده، آیا منسجم بوده، انسجام درونی داشته، توازن داشته، تعادل داشته، جامعیت داشته نداشته، یه بحثه. یه بحث مهم دیگه اینه که این دوتا در درون باز دوتاست، یکی نشده. که یکی باید بشه زمانی که این وحدت حوزه و دانشگاه با این برداشت نارسایی که عرض کردم بتونه به یک نظاممندی فکری برسه. امروز کتابهای ما رو مجموعه های ارزشیابی علمی می کنند و به ما ارائه می دن نتایج رو که اساسا علم دینی براشون مفهوم نیست. اساسا آموزش دین براشون به عنوان یک ضرورت چه بسا درجه اول مسئله نیست. اصلا سوال میکنن که چرا اسم حوزه های یادگیری شما شده حوزه های تربیت و یادگیری. یعنی خود واژه تربیت به جای آموزش که یک مسئله بسیار مهم در چرخش های تحولی آموزش پرورش است اصلا براشون مطرح نیست. بله خوشبختانه یک مبانی نظری تحول بنیادین آموزش پرورش ما داریم، یک کتاب قطور 450 صفحه‌ای که بسیار محکم بسیار قویم. ناظر این کار علمی هست آیت الله عرافی بودند و ایشون هم مطرح میکنن در همین همایشی که برگزار شد نظریه علم اسلامی اونشون به صراحت مطرح کردن که این چیزی که دستاورد ما 60-70% حداکثر همین بسیار مغتنمه بسیار خوبه، ولی در مورد همین یک فهم عمیق در کسانی که دستن در کار برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، سیاست گذاری تربیتی و از این قبیل هستن فهم عمیقی ایجاد نشده. یعنی امتداد نکرده تا اینکه به مرحله سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برسه. این یک چالش اساسی است. شاید جناب مریجی بتونن به عنوان یک در واقع آسیب مبنایی در تحقیقات و پژوهش‌های کشور ما مطرح کنن که اون پیش‌فرض‌ها، اون چارچوب ذهنی، اون عناصر اساسی که برای پژوهشگر نقطه آغاز پژوهش هست در این دو مجموعه علمی حوزه و دانشگاه یکی نیست، یکسان نیست، یکی نیست و یک تعارض و تناقض اساسی و ریشه‌ای درش داره که ما حتما باید براش واقعا بیاندیشیم. اگرچه بالاخره یکم اغماز کنیم، یکم تعارف کنیم و نخواهیم این مطلب رو اون عمقش رو واقعا بیابیم، ولی نگاه پژوهشی و تحقیقی حکم می‌کند که ما وضع موجود را بدون هیچ گونه تعارف و مجامله‌ای واقعا بفهمیم و بر اساس اون واقعیتی که وجود دارد اگر ما هم راهکاری راهبرد ارائه بدیم، راهبرد ارائه بدیم. اگر یک طبیب بیماری رو درست تشخیص نده، هر مقدارم نسخه بده یا جراحی هم بکنه، این جز به تعمیق اون بیماری و امتداد اون بیماری نخواهد افزود. و این یک مسئله است که به نظر میرسه باید حوزه و دانشگاه هر دو واقعا براش دغدغه داشته باشیم که متأسفانه باید گفت این دغدغه در دانشگاه که بسیار بسیار کم وجود داره، در حوزه هم یک کمی بیشتر از اون وجود داره، ولی اینکه مسئله ای باشد که یک مسئله ای باید ما سراغش بریم و برایش راه حلی پیدا بکنیم، ولو ممکن این راه حل و این راه کار ده ها سال طول بکشه. خب بله، اون مسائل مزمنی که ریشه بسیاری از مشکلات و مصائب و مسائل و شکاف هاست، این حتما درمانش هم ممکن ده ها سال طول بکشه. ولی آیا ما حق داریم به عنوان یک پژوهشگر و محقق از نظر اخلاق پژوهشی حق داریم که این واقعیت رو درست نشناسیم و درست منعکس نکنیم به خاطر اینکه راه حلش سخته؟ میشه این کارو کرد؟ یا وجدان پژوهشی، اخلاق پژوهشی حکم میکنه که ما مسئله رو درست بشناسیم، مسئله روشن باشه، حالا اگر حلش هم سخته بالاخره اون سختی رو تحمل کنیم و دنبال کنیم. آخرین نکته بنده این هست که ضمن عذرخواهی از تصدیقی که شد، درخواست ما از دوستانمون، از برادر ارجمند جناب آقای دکتر لگزایی و همکارانشون این هست که واقعا آموزش پرورش رو دریابند. اون کاری که شروع شد خوشبختانه و دوستان خیلی همت کردن و بالاخره یک قدمی برداشته شد، اون قدم حتما نیاز به قدم‌های بعدی تا اون زمانی که شما و بزرگان ما و محققین ما، محققین دغدغه‌مند ما در حوزه، در دانشگاه مطمئن نشوند که اون چیزی که در آموزش پرورش جریان دارد یک مسیر زلال و هدایتگر و پیشرفت گراه است، تا اون زمان نباید واقعا ما اعتماد داشته باشیم به اینکه این کارهامون مؤثر واقع بشه. نقطه آغاز برای شکل‌گیری تفکر و انگیزه ها و مهارت ها و اندیشه جامعه ما آموزش پرورشه، و بدون اینکه این زیر ساخت محکم بنا نهاده شده باشه و محکم ساخته شده باشه، ما نمیتونیم به امتداد اون حرکت انقلاب اسلامی و تمدن سازی انقلاب اسلامی چندان در عمل امیدوار باشیم. باید اونجا رو بسیار محکم در واقع دریافت و رصد کرد و نظارت کرد و کمک کرد و حمایت کرد و غنی سازی کرد و اصلاح کرد، تا اینکه انشاءالله بتونه این مسیر نورانی انقلاب اسلامی در تفکر و اندیشه نسل‌های آینده ما هم نهادینه سازی بشه. بسیار عذرخواهی میکنم و تشکر از تحمل شما برای این عرایض بنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و سپاس داریم از سخنان دردمندانه و آسیب شناسانه معاون محترم وزیر محترم آموزش و پرورش و سخنان ارجمند این نشست که ما رو به فیض رسوندن. سرور ارجمند جناب جمهور اسلام و المسلمین حجای ذو علم، که انشاءالله توفیقات ایشون در عرصه عمل قلم و قدم روزافزون باشه. در بیان نورانی و بلند دیگه‌ای، پرچمدار علم و تحقیق مقام معظم رهبری در سخن بلندی می‌فرمایند عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار بگیرد. حسن ختام آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، تقدیر و سپاس از برترین های این نمایشگاه است. من ابتدا دعوت میکنم جهت اهداء لوح از منتخبین این هفته پژوهش و نمایشگاهی که در محضرشون هستیم تشریف بیارن به جایگاه. عیزه بزرگوار، سرور ارجمند جناب جمهور اسلام و مسلمین حاج آقای ایزد پناه، عضو محترم هیئت امنای دفتر شروع داشته به جامعه فهمید خواهش بودم. سرور ارجمند، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای لکزایی، تشریف بیارید خواهش بودم. میهمان ارجمند این اختتامیه هفته پژوهش، استاندار خدوم استان قم سرور ارجمند جناب آقای دکتر سرمست، تشریف بیارن جهت جایگاه و اهدای لوح منتخبین. در و همچنین عزیزه بزرگوار معاون محترم آموزشی جامعه جزستان آموزستمین حاجی مریجی تشریف دارن جهت جایگاه و اهدای لو و معاون محترم پژوهشی پژوهشگران فرهنگ اسلامی سرور اجمن جامعه جزستان و مستمین حاجی یعقوب نژاد و میهمان ارجمند و سخنران ارجمند نشست اختتامیه جامعه جزستان و مسلمین آقای دکتر ذوالعلم تشریف بیارن جهت اهدای لو. من ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد محضر همه بزرگواران، بله در محضر همچنین در محضر جناب دکتر معلم هستیم، معاون محترم منابع انسانی پژوهشگاه که برای اهدای لوح منتخبین در خدمتشون باشیم. خب به جهت استفاده بهتر از فرصت دعوت میکنم از اولین منتخب پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، عنوان قرطفه برتر نمایشگاه رتبه اول تعلق میگیرد به جامعه جزستان و المسلمین جناب آقای حمید نوروزنژاد، مدیر محترم روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی تشریف بیارن. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. قرفه برتر نمایشگاه رتبه دوم تعلق میگیره به مؤسسه فخیم آموزش عالی حوزوی معصومیه که به نمایندگی از جامعه جزستان و المسلمین جناب آقای غلام عباس اشرتی در محضر سرکار خانم خازعینی هستیم، معاون محترم پژوهشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. همه غرفه ها خوش درخشیدن و همه آثار خوب بود. این به عنوان نمونه ایست از خوبی هایی که در این نمایشگاه هست. غرفه برتر نمایشگاه رتبه سوم اختصاص پیدا میکنه به اداره نشر پژوهشگاه و رئیس محترم مؤسسه بوستان کتاب برادر ارجمند جناب آقای محمد باقر انصاری، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تقدیر از عوامل برگزار کننده این نمایشگاه که به حمدالله در سطح بسیار خوبی برگزار شد. لوح تقدیر این نمایشگاه تقدیم میشه به مسئول محترم برگزاری برنامه های هفته پژوهش و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسر رضا تیموری، صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد. همچنین لوح تقدیر این نمایشگاه تقدیم می شود به سخنان ارجمند نشست اختتامیه که قبول زحمت فرمودن، معاون محترم وزیر آموزش پرورش و رئیس محترم سازمان پژوهشی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش سرور ارجمند جامعه جزستان و المسلمین جناب آقای ذوالعلم که لوح تقدیمشون میشه با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر میکنیم. خب عکس یادگاری هم نمایشگاه و هم اختتامیه با حضور عزیزه بزرگوار، تشریف بیارن از آن جلو که عکس یادگاری گرفته بشه. همه بزرگواران تشریف بیارن، عزیزه بزرگواران مدیران محترم تشریف بیارن جهت عکس یادبود پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. بسم الله الرحمن الرحیم.